الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل ذريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى كانت في أيدينا فدكم من كل ما أزلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخط عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم الله وما أصنع بفدك بغير فدك. معذرم بارک عزیزان، بحث در نامه 45 از مجموعه نامه های وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود. اشاره شد در بحث قبل که حضرت عدم اعتنا و توجه خیش رو به حطام دنیوی مطرح کرد. بعد از اون که تقاضا کرد، با اون بیان شیوای خیش دعوت کرد، عینون شما نمی توانید چون پسر ابی طالب زندگی کنید، اما یاری کنید علی را. یاری کردن علی صلوات الله علیه به آن است که این چهار نکته را خط مشی خود قرار دهید که در بحث قبل مفصل بازگو کردیم خدمت عزیزان، و اشاره شد که چهار رکن کمال و سعادت و توفیق را امیرالمؤمنین ورع، اجتناب از حرام الهی، اجتهاد، نهایت کوشش و جدیت و جدی بودن و پرکار بودن، نکته سوم عفت، اون ملکه نفسانی خیشتنداری از هر گونه سرکشی، و چهارم صداد و استحکام و تحکیم در علم و عمل رو فرمود امیرالمؤمنین. به دنبال اون هنگامی که بی‌اعتباری خود رو فرمود، فرمود که در نهایت هم ولا هست و من عرضها شبرا، من نه جامعه برای خود تهیه کردم نه چه نه چه، تا اینجا رسید که و من وجبی از زمین شما، از زمین این دنیا و دنیا کم برای خودم حیازت نکردم، در نظر نگرفتم. بلا اخست منها، و انتخاب نکردم از قوت دنیا مانند اون مثالی که بازگو کردیم هفته قبل، اتانم دبره، اون حیوانی که آزرده شده است، پشت او اونگاه مسلم است که خوراک کافی ندارد، رغبتی به خوردن ندارد. من چنینم و دنیا در نظر من بسیار سست و پست است، مانند اون دانه تلخ بدبوست که بازگو کرد. خب تا اینجا حضرت فرمود، فرمود من زمینی، ملکی، تعلقی به این دنیای شما ندارم. گویا ظاهرا محل سوال بود اینجا. نکته ای را باید حضرت در این فراز تذکر میداد و جای گفتن بود و این گفتن نیز خود سندی شد و این گفتن نیز خود حکایتی را باز کرد، دفتری را گشود برای طالبان حقیقت و حق. بلا، کلمه بلا را می دانید که حرف اضراب است، حرف اضراب است. جمله گفته است، باز می گردد از آن جمله، فرمود من زمینی را حیازت نکردم، من زمینی برای خود در نظر نگرفتم، متعلق به من نشد. گویا اینجا یه ابهامی وجود دارد، لذا اضراب می کند. بلا، بلا. کانت فی ایدینا فدکن، آری در دست ما فدکی بود، من کل ما ازلت حسما، از تمام اون چین آسمان و خدا بران سایب کنده است، یه فدکی فی ایدینا در اختیار ما بود، در دست ما بود. فشحت علیها نفوس قومن، اما بخل ورزیدند جمعی بران چه ما داشتیم، و سخط انها نفوس قوم آخرین، و جمع دیگری مسامحه و اغماز کردن، و بهترین حاکم خداست. خب عنایت فرمودید، حضرت فرمود که کانت فی ایدینا فدکون. ابتداعا خود فدک رو توضیح مختصری بدهیم تا بعد به شیوه گفتار امیرالمؤمنین استناد کنیم و استفاده کنیم. مستحضرید این ماجرای فدک ماجرای بسیار غم انگیزی است در تاریخ صدر اسلام. خود فدک اساسا از جهت جغرافیایی منطقی است که 16 فرسنگ با مدینه فاصله دارد حدوداً. یه منطقه عمومی است از قلاع، از منطقه یهودی نشین اطراف مدینه که در غزوه خیبر آیات شریفه قرآن اشاره به اون دارد. بحثی است به طور کلی که اگر احیانا خداوند تفضلی میکند بر اهل ایمان و بر رسول و هدیه‌ای، نهله‌ای، منطقه‌ای اساساً مالی بدون اینکه مسلمین بر آن عصب بتازند، بدون اینکه مسلمان‌ها خونریزی کنند و با جدال و مجادله بخواهند منطقه‌ای را بگیرند، جایی را بگیرند و فتح کنند، و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى، آیه 6 و 7 سوره شریفه 8 رو بنگرید. اون چه افاعه می‌شود، اون چه افاضه می شود، اون چه برحال هدیه می شود، تقدیم می شود بر رسول، این فیع این چنینی و این بهره این چنانی اگر اون چنان باشد که فما اوجفتم علیه من خیل و لا رکاب، شما برش اسبازی نکردید، شما برش لشکرکشی نکردید، این چنین فیعی از آن رسول است، این از آن رسول خداست. آیه 6 و 7 سوره شریفه 8 دو آیه پشت سر هم مؤکد، بعد از اینکه اشاره به هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لاول العشر، اشاره به همین راندن یهودیان خیبر می شود در ابتداء سوره، آنگاه این بحث مطرح می شود. اون چه تاریخ نشان می دهد، فدک منطقه کشاورزی وسیعی بود، منطقه کشاورزی وسیعی بود متعلق به یهودیان، که هنگامی که آخرین مراحل و آخرین سنگرهای یهود در غزوه خیبر به دست مسلمین در حال فتح شدن بود، اونها برای مصالحه و مسالمه با رسول خدا پیشنهاد دادن، حاضر شدن. وقتی اون شجاعت به اصطلاح و رشادت سید الموحدین امیر المؤمنین رو در اون صحنه دیدند که رسول خدا فرموده بود فردا لأعطین رایت قدن رجلن یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، فردا رایت و پرچم را به دست مردی میدهم که خدا و رسول را دوست میدارند و خدا و رسول او را دوست میدارند، و فردا رایت و پرچم به دست سید الموحدین امیر المؤمنین قرار گرفت و اون فتوحات آمد. هنگامی که کار به اینجا رسید، آمدن نمایندگان یهود مذاکره کردن با پیغمبر مصالحه کنند، اومدن کنار بیان یا رسول الله ما تسلیم. این منطقه عمومی فدک و این بساتین فدک و مزرعه فدک رو واگذار کردن به عنوان حسن تقدیم و هدیه و شیرینی به رسول خدا، اینها تقدیم کردن. نص صریح قرآن هم بازگو می کند چنین هدیه حق رسول است، از آن رسول خداست، آخر منصب رسالت از اینها دارد، مخارج دارد، مداخل دارد، اداره امر است، منصبی است که خب به هر حال گستردگی خاصی که دارد و باید یه هزینه مالی، یه به اصطلاح بودجه مالی برای پیغمبر تأمین اعتبار بشه. یکی از اونها این فیع این چنین است. خب این فدک رو ملک رسول خدا شد و رسول خدا یتصرف فیه تصرف الملاک. تاریخ نگاه کنید، پیغمبر تصرف مالکانه در فدک میکرد، یتصرف فیه تصرف الملاک، تصرف مالکانه پیغمبر در فدک مبذول می‌فرمود. حال اگر خیلی بخوام مفصل‌تر خدمت عزیزان وارد این بحث بشم، دیگه حتی به یه جلسه هم بحث تمام نمی‌شود، لذا در حد فقط سرفصل عرض می‌کنم خدمت سروران عزیز، باشد زمینی که خودتون برید مطالعه کنید و بخوانید، هم تاریخ بخوانید در این باب، هم کتب حدیث در این باب بخوانید و هم اشارات معصومین بنگرید در این باب. خب در سوره شریفه اسراء آیه نازل شد یا رسول الله هنوز 2 سال قبل از فوت رسول خداست و آت زلغربا حقه. پیغمبر عطا کن به صاحبان قرابتت حقشون، چیزی به صاحبان قرابتت بده بده. آی شریف ناظر شد. بزرگان صحابی جریان رو نقل می کنن. من جمله از کسانی که راوی اصلی این خبر است جناب ابو سعید خدری یا خدریست. در نقل نام ایشان 2 ضبط دارن قدما، شاید معروف خدری باشه، ابو سعید خدری یا خدری. این بزرگوار نقل می کند که هنگامی که آیه شریف نازل شد و آت زلغربا حقه، رسول خدا صدیقه طاهره فاطمه اطهر را صدا زدن، فهمدن بابا فاطمه، فهمدن یا فاطمه تو یا فاطمه، این جمله نقل ابو سعید، یا فاطمه تو لکه فدک، لکه فدک، فدک رو دادم تو، فدک از آن تو. رسول خدا پس از نزول آیه شریفه که انه امتثال امر الهی طبق این آیه کرده است و فدک را تملیک می کند، رسول خدا هبه می کند، هبه شرعیه می کند، رسول خدا فدک را به صدیقه طاهره. این نقلیست که محدثین نقل می کند. دنبال جریان را که می خوانیم باز می بینیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها توسط امیر المؤمنین امالی را می گمارد که مزرعه فدک رو اداره کنن. باز اگر نگاه کنیم تتصرف و فیه تصرف الملاک، صدیقه طاهره نیست تصرف مالکانه در فدک می کنه، تصرف مالکانه می کنه در فدک، امال صدیقه طاهره مشغول کار، کارگزاران فاطمه علیها السلام مشغول کار در مزرعه فدک میشه. خب این ادامه دارد تا زمانی که رسول خدا چهره در خاک میبرد و رحلت رسول فرا میرسد. از اولین اقداماتی که بعد از رسول خدا انجام شد، بعد از اون که از سقیفه بنی ساعده بر حال خلیفه برون آمد و خلیفه تکیه بر مسند قدرت داد، از اولین اقدامات خلیفه جناب ابی بکر ابن ابی قحافه آن بود که دستور اخراج امال فاطمه را از فدک صادر کرد. اینا کتب تاریخی فراوان، مآخذ و منابع فراوان است. حال ممکن است بعد خدمتون یک یک بگم. دستور داد که اخراج کردند امال صدیقه طاهره را از فدک. خب از این جمله ما چی میفهمیم؟ دستور داد که اخراج کردند امال فاطمه را از فدک، به هر حال یعنی ملک در تصرف صدیقه طاهره بوده است که دستور میدهد امال ایشان را خارج کنند. خب اعتراض آغاز شد هنگامی که این دستور صادر شد و به عنوان مصادره اموال صدیقه طاهره حکم حکومتی صادر شد. اونگاه اعتراض زهرا سلام الله علیها آغاز شد که خلیفه چه کردن؟ چرا چنین چیزی کردن؟ چرا چنین کاری اقدامی عمل کردن؟ دیگه از اینجاست که شما میبینید اون درگیری ها و اون مطالب، خصوصاً اون خطبه بسیار کوبنده و غرا آغاز می شود. ناگزیرم این روی قدری بیستم اینجا خدمت عزیزان، ولو حتی استشهاد به خطبه هم به لحاظ بعض از مثالش بکنیم. امیر المؤمنین در اینجا بازگو می کند بلا کانت فی ایدینا فدکن، در دست ما فدک بود. این دلیل بر چیست؟ تصرف علی علیه السلام و که ان تصرف فاطمه سلام الله علیها است. فی ایدینا دست ما بود، در اختیار ما بود. فی ایدینا اساسا ید یعنی چه؟ قاعده ای داریم در فقه و به کاربرد فراوان دارد دیگه. قاعده ید کجاست مگر چیست؟ یعنی ما مالی را هنگامی که در دست مسلمان میبینیم، اصل اولی آن است که مسلمان مالک این مال است. اصل اولی آن است که این مالک این سرقت نکرده، قاصب نیست، ید قاصبانه نیست، ید سرقت نیست، بلکه ید مالکانه است. خود ید اماره شرعی است، مدیریت اماره شرعی است که نشان میدهد مالکانه است تصرف. کانت فی ایدینا، در دست ما فدک بود، ما در اون تصرف میکردیم. خب بعد چی شد؟ فشحت علیها نفوس و قوم و سخت انها نفوس و قوم آخر و نفسی انت یا ابل حسن یا امین. فشحت علیها، چرا فدک گرفته شد از دست ما؟ ریشه کار چه بود؟ چرا اون مال زهرا از فدک بیرون رانده شدند؟ فشحت علیها نفوس و قوم. کلمه شحت رو از ماده شح می آید. شح بخ البخل، و وقتی به لغت نگاه کنید شح رو بخواید معنا کنید میگن قایت البخل، قایت البخل یا البخل مع حرسن. در لغت شح را چنین معنا میکنه. گاه شح به جای بخل به کار برده میشه، اما حالت عام و خاصه به کار برده میشه، و الا شح چنین حالتی را دارد. بخل عام، شح خاصه. اون بخل خاص، اون اشد حالت بخل و نتوان دیدی به فارسی را شح میگوید. این همان است که راوی نقل میکند وارد مسجد الحرام شدم، دیدم بزرگی دارد گرد خانه میچرخد، نیمه شب است، هی میگد الله، میچرخد از هجر تا حجر تا رکن تا مستجار تا هجر، هی صدا میزنند میگد اللهم قنی شح نفسی، اللهم قنی شح نفسی، خدایا من از شر شح نفسم برحذر بدار. اون بخل شدید که همه چیز رو در بر میگیره، انسان رو بیچاره میکنه. انگامی که یه قدری گذشت شب و نگاه کردم چهره را که دیدم، دیدم فلان معصوم است، دیدم فلان معصوم است. شح یه چنین چیزی است که جا دارد ساعت‌ها انسان گرد خانه خدا بچرخد، نیمه شب ناله بزند اللهم قنی شح نفس. یه چنین مرض فاسد کننده و کثیفی است. امیر فرمود فشحت علیها نفوس قوم، جان بعضی ها در دل بعضی ها نسبت به این فدک که در دست ما بود بخل آمد، هرس آمد، بخل آمد، و این بخل انگیزه برون آوردن فدک از ایدینا بود، از دست ما بود. حضرت اشاره می کند عرض می کنیم خدمتون آجا. بله عرض کردم اولا ما خود ید رو اماره ملکیت می دانیم اصلا، بین یعنی ما که عرض میکنیم تمام فقهای اسلام ید را اماره ملکیت میدونه. بحثی است. فی ایدینا ثابت میکند در دست ما بود، یعنی ید ما بر این بود. ماشاءالله شما در خصوص مما ملکت ایمانکم چی میگی نجا؟ در خصوص عبید و اماع و وقتی ما میگیم مما ملکت ایمانکم، اونی که ملک یمین شماست، زیر دست شماست، آیا این اثبات ملکیت نمی کند؟ در خود قرآن ملک یمین به معنای مملوک میاد، به معنای مملوک میاد. خود استعمال قرآنی معید ماست. خب اینجا اشاره کار، ریشه کار رو فشحت علیها نفوس قومن، این بخل جمعی میداند حضرت. اینو دقت بفرمایید، تأمل بفرمایید نکتتون. بعد برمیگردیم ها، و سخط انها نفوس قومن آخرین، ادهی بخل ورزیدند، نگذاشتن و نتوانستن ببینن که فدک در دست ما باشد، و به دنبال اون سخته. کلمه سخت رو شما الان به عبارتی نگاه کنید، سخت اینجا با تای منقوطه، با تای مؤلفه نیست. اون سختی که شما میگید و آمن و سخته یا من ارجوه لکل خیر، این اون نیست، این اون سخت نیست به معنای غضب و خشم. سخت با تای منقوط به معنای اغماز، به معنای اغماز کردن، به معنای مسامحه کردن، مسامحه کردن چیزی رو بی توجهی کردن، جدی نگرفتن، بی اعتنایی کردن، این میشه سخط. سخط با تیه دو نقطه. و سخط انها نفوس قوم آخرین، و جمع دیگری اغماز کردن از این امر، بی اعتنایی کردن به این قضیه و از کنار اون به سهولت و مسامحه رد شدن از کنار این قضیه.
خب
اینجا دو گروه رو حضرت بازگو می کند که اینها در جریان فدک نقش دارند. یکی شهبت علیها نفوسهم، اینها که مشخص از تعارفی هم ندارد، تکلفی هم ندارد، فرمایش از تعمیر را باید تصریح کنیم، مشخص از خلیفه و دار و دسته خلیفه است. اونها که بخل ورزیدن و نتوانستن فدک را در دست علی و فاطمه سلام الله علیهما ببینن، فدک خلیفه و دار و دسته اوست. یعنی خلاصه کلام، اینها احساس کردند که اگر پشتوانه مالی در این مقطع زمانی برای علی علیه السلام و خانواده او باشد، اینها کسانی نیستند که این پشتوانه مالی رو صرف خودشون کنند. دیگه خواندیم که این آقا مشکش چیز علاوه این امامکم، امام شما کیست و چیز، خواندیم خدمتتون. اینها میدانستند که به قول همون شاعر، لا یعلف الدرهم المضروب سرتنا لکن یمر علیها وهو ینطلق، لکن یمر علیها وحو ینطلقو، و پارسی گوید قرار در کف آزادگان نگیرد مال، قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق نه آب در قربان. اینها میدانستن که مال در دست علی ابن ابی طالب، این همان مردی است که وقتی که اون عین و اون چشمه معروف را میفروشد، بعد از ظهر پنجشنبه، اگر علی ابن ابی طالب ظهر پنجشنبه فروخته است، شب جمعه در بخانه علی از غروب صف بسته اند، و وقتی که عین ابی زیاد رو فروخته است شب جمعه، هنگامی که تقسیم می کند علی بها به دست آمده عین ابی زیاد را، شاید روز جمعه برای فرزندان خودش نیاز مالی داشته است، نیاز مالی داشته است. اینها می دانند چنین کسی مقابلشون، چنین کسی است که اگر پشتوانه مالی داشته باشد، و خب به هر حال جمعی از مردم هم دیگه فطرت انسانیشون اینطور است که رأیت الناس منفزه الا من عنده فزه و من لا عنده فزه و انه الناس منفزه، رأیت الناس قد ذهبوا الا من عنده ذهبوا و من لا عنده ذهبوا و انه الناس قد ذهبوا، رأیت الناس قد مالوا الا من عنده مالوا و من لا عنده مالوا و انه الناس قد مالوا. به هر حال این خود جاذبه است، خود نکته ایست. اینها میدانن میخوان همین جاذبه ها را قطع کنن، و به تعبیر بزرگان یه محاصره اقتصادی اینیز در کنار حتک سیاسی و حتک اجتماعی و حصر سیاسی که پیرامون وجود امیرالمؤمنین رو به گونه ای گرفته است که صبرتو و فل عین قضا و فل حلق شجاع، محاصره ای که استخوان در چشم، خار در چشم و استخوان در گلوست، این لازمش فشار اقتصادی هم هست. باید دست خالی باشد تا پیرامون کسی نیاید، تا فرصت عمل نباشد. فشهت علیها نفوس و قوم. حالا اون جمع دوم کیند؟ و فرمود و سخته از کنارش عده گذشتند، نفوس قوم نافر. بعضی از شراح من جمله ابن ابی الحدید خواستن بگن مراد از این خود حضرت است، خود حضرت و اهل بیت او هستند. اینها بخل کردن، ما هم به سادگی ول کردیم مثلا. خواستن که بله، ظاهرا این نیست، ظاهرا مراد حضرت اینجا در مقام گله از دیگران است، حضرت اینجا در بیان حال خود نیست، اینجا گله دیگران دارد میگوید وجود مقدسش، بلکه مراد دیگران است که صحنه رو نگاه کردن، نظاره کردن و لب باز نکردن. انصاری بودن که اونها شاهد بودن، امروز انصاری نکردند، امروز یاوری نکردند، امروز به صحنه نیامدند. اونها که بودن نظاره کردند که به سادگی چگونه باید حال میخوانم، میخوانم خدمتتون یه بخش از خطبه رو. از شیوه گفتار خود صدیقه طاهره مشخص از قوم آخرین و از زهرا ساملوی ها بازگو میکنند که التفت رو کرد، بازگشت نگاه کرد، الی الانصار رو کرد به اینها، بعد گفت شما دیدید چی شد و تکان نخوردید؟ سخط انها نفوس قوم آخرین. جمعی نظارگر این فاجعه بزرگ بودن اما لب نزدن، به سادگی از کنارش گذشتن. دو کس، عاملین و ناظرین، اونها که عمل کردند و اونها که ایستادن نظاره کردن و هیچ اعتراضی نکردن و لب باز نکردن که بسا منافعشون یا اغراض دیگرشون تأمین نگردن مثلا. خب، و نعم الحکم، و بهترین حکم خداست، این عمل کرده شماست. بله، ایشون بازگو میکند و معتقد است که یعنی ما مسامحه کردیم و دیگه حالا چون تعیین نفرمودن حضرت و خود کلمه سخط هم بر حال معناش همچین اغماز کردنه، خواسته استفاده کنه ما اغماز کردیم. بعیده همینطور که اینات میفرمایید، بله خیلی بعیده استفاده چنین معنایی. شاید هم بر حال بعض از تمایلات فکری در این باب بدخلیت داشته است. بر حال برای شارح محترم، بهترین حاکم برای ما خداست، بهترین حاکم برای ما در این باب خداست. خب حال تا اینجا یک مروری کردیم فرمایش حضرت را. اینجا یه دو نکته رو خدمت عزیزان بازگو کنم. همان گونه که مطرح شد، به اصطلاح تصرف رسول خدا تصرف مالکانه بوده است. لذا وقتی هم که بحث مجادله و گفتگوی صدیقه طاهره با خلیفه پیش می آید در خصوص فدک، می دانید که دو صحبت دارند بی بی سلام الله علیها. یه بحث، بحث ارث رسول خداست، ارث از رسول است. یه بحث، بحث نحیله و نحله، نحله یعنی هبه و بخشش، ارث است، نحیله، نحله و بخشش است. خب وقتی که بحث ارث صدیقه طاهره مطرح میشه، همان گونه که میدانید وقتی که بحث شد و حضرت خواستند تصرف در ارث خودشون بکنند، این حدیث رو خلیفه بازگو کرد که من از رسول خدا شنیدم که رسول خدا گفت نحن معاشر الانبیا لا نورث دینارا ولا درهم. ما انبیا ارث برای بچه‌هامون پول نمیگذاریم، چیزی نمیگذاریم. و ما ترکناه و صدقه، اون چه ما میگذاریم صدقه برای امت هست اگر مالی داریم، ما ارث اینطوری نداریم. خب این رو بازگو کرد خلیفه. متاسفانه خبر خبریست که ناقل ندارد دیگه، نه تواتری دارد نه استفاضهی دارد از جهت سلسله خبری. ناقل یک خبر واحدی است که اون کسی که خلیفه از او نقل می کند و فلان کس شنید. خیلی عذر می خواهم از محضر و مبارک عزیزان وقت اون رو در تاریخ معرفی می کنند و بعض از رجالیون اشاره می کنند بهش، میگن رجلون یبولو علا رجلی یا علا عقبه. چنین کسی یه خبر این چنینی نقل می شود وقتی که بیان و سیف قاطع کلام صدیقه طاهره میخواد مقابل این جمله بیستد، ببینید فاطمه سلام الله علیها چی میگه. حالا حضرت به این بخش از خطبه میرسند، خیلی دردناک است، خیلی دردناک است که صدیقه طاهره مجبور میشد به اینها. ها چقدر فاصله شده است، مگر چند روز از رحلت رسول خدا فاصله است؟ چند روز مگر از رحلت رسول خدا فاصله است؟ این طور صحبت کند با جامعه، با همون تفسیری که شنیدید در جمعی از نساء وارد مسجد شد سلام الله علیها، به گونه ای که زجه و ناله از اهل مجلس برخاست، حتی خود خلیفه گریست در ابتدا ورود فاطمه مسجد. خب حالا اون مقدمات تا اینجا میرسن که بخش پایانی خطبه است، اواخر خطبه است و این استدلال رو میخوان حضرت داشته باشن. ایها المسلمون، ای جماعت مسلمان، ایها المسلمون، اغلبو علا ارسی، آیا من به زور باید ارسم بگیرم؟ آیا من باید به چی متوسل بشم؟ چه کار باید بکنم؟ یبن ابی قحافه، مستقیم طرف مقابل را خطاب قرار میده، یبن ابی قحافه، پسر ابی قحافه، یعنی که ابوبکر، افی کتاب الله، افی کتاب الله ان ترث اباک ولا ارث ابی. آیا چیزی، آیه دستوری در کتاب خداست که تو باید ارث از پدرت ببری اما من ارث از پدر نمیبرم؟ لقد جئت شیئا فریا، امر نوعی را احداث کردی، یه چیزی را درست کردی، یک قانونی درست کردی، گویا بدعتی در دین خدا گذاشته ای. افعلا عمدن، ریشه این است، افعلا عمدن ترکتم کتاب الله، افعلا عمدن ترکتم کتاب الله، آیا شما عمدن دارید میفهمید واقعا قرآن رو دارید ترک میکنید؟ و نبستموه و وراء ظهورکم، و قرآن رو پشت سرتون پرت میکنید و اعتناع به قرآن نمیکنید. اذ یقول، مگر خدا نمیگوید؟ حال یک یک ببینید از زهرا استدلال قرآنی میکند برای اثبات مدعا. و ورث سلیمان و داووده، آیا شما میگویی که انبیا ارث نمیگذارند؟ حرف تو را بپذیریم یا کلام خدا را بپذیریم؟ ما خالف قول ربنا فلم نقله، اونچه که مخالف قرآن باشد که نه خدا میگوید نه رسول میگوید نه ائمه میگوید هیچ کس نمیگوید. اگر حالا چه مخالف قرآن است که فضربوه علی الجدار، باید به دیوار کوبید. قرآن میگوید و ورث سلیمان و داوود. قال فی مقتص من خبر یحیی بن زکریا اذ قال، حضرت فرماید در جریان یحیی بن زکریا خدا گفت فحبلی من من لدنک ولیا یرثنی، خدایا به من ولی بده وارث ما باشد، نماند اوضاع ما پریشانی ما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، او وارث آل یعقوب باشد. و قال، آیه سوم رو برای منظور حضرت بازگو می‌فرماید، و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضین فی کتاب الله، که در جای خودش اثبات است باید دلیل داشته باشد، باید دلیلی داشته باشد قابل تخصیص برای عمومات قرآن. عام قرآنی من را در بر میگیرد، پدر من مسلمانی است، من هم دختر اون پدرم و باید طبق این قاعده من ارث ببرم. قرآن بازگو میکند اگر من نباید ارث ببرم باید یه دلیلی بیارید به اصطلاح تلوی که بتواند این عام قرآنی را تخصیص بدهد. جناب خلیفه درس تلوی نخوانده، نمیتواند بگد. و قال پنجم، و ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. آیه پنجم را حضرت بازگو میکنه، اگر کسی مالی دارد وصیت به مال کند، مال باید از آن کی باشد؟ پدر و مادر اقربین، که فرد طبقه اول اقربین فرزندان، بالمعروف حقا علی المتقین. و زعمتم ان لا حزوت لی ولا ارث من ابی، شما خیال کردید که برای من بهره‌ای در مال پدرم نیست و من ارث از پدر نمیبرم. ولا لا اله الا الله، و نکند شما از چیز دیگر شک کردید، نکند شما من را فرزند پیغمبر نمیدانید. لا اله الا الله ولا رحم بیننا، آیا بین من و پیغمبر رحم نیست؟ قرابت نیست؟ من قریب پیغمبر نمیدانید؟ افخصکم الله به آیت اخرج منها ابی، آیا خدا یه آیه‌ای در قرآن دارد که شماها اختصاص به شما پیدا کرده است اختصاص به پیغمبر ندارد؟ یه جمله رو توجه دارن آیان من باب تذکر بین الهلالین عرض میکنم داخل پرانتز. ببینید ما یه احکامی داریم که اینها مختصات النبی، خصائص النبی، بزرگان کتاب نوشتن، مرحوم مفید نوشته است، خصائص النبی، اینها اختصاصات پیغمبر است. حالا حداقلش 51 دو تا، حد اکثرش 70 خورده حکم، اینها اختصاص پیغمبر دارد. احکام زنان و بانوان پیغمبر تخصصی است، اینا فقط اختصاص پیغمبر دارد. خیلی از تعبدیات بر پیغمبر واجب است و بر امت واجب نیست، اختصاص پیغمبر دارد. ما داریم مواردی که اختصاص پیغمبر داشته باشد و امت در آن شریک با پیغمبر نباشد، اما نمیشه چیزی بر امت باشه و پیغمبر نباشد. از اون طرف هست وظیفه‌ای بر دوش پیغمبر، حقی برای پیغمبر که امت در آن شریک نباشد، اما اگر دستور کلی به امت نازل شده است، فرد اولش خود پیغمبر است، آمن الرسول به ما انزل الیه. چطور میشه خدا این امتیاز را در امت بدهد که امت به فرزندانشون میراث بدهند، اما این اختصاص به امت داشته باشه و پدر من رسول خدا در این حق شریک نباشد؟ ام هل تقولون ان اهل الملتین لا يتوارثان، آیا شما منکر اینید که اهل ملتین یهودی ها و مسیحی ها ارث ندارند؟ اولست و انا و ابی من اهل ملت واحده، نکنه در اسلام من شک دارید، من را مسلمان نمیدانید که میگویید از پدر ارث نبرم؟ آیا من و پدرم اهل یک ملت واحد و اشهد و ان لا اله الا الله نبودیم؟ اما انتم اعلمو به خصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن عمی، آیا شما عام و خاص قرآن رو بهتر از پدرم و پسر عموم علی علیه السلام میدانید؟ لا اله. بعد اشاره میکند حضرت تا دیگه میگد تا به اون بخش های دردناک خطبه همون گونه که عرض کردم میرسد و اشاره میکنند به سم رمت به طرف ها نحول انصار،
به طرفه ها که چشم باشن. حضرت نگاه و نظرشون رو برگرداندن به سوی انصار که در مسجد بودن. اونگاه گفت یا معشر الفتیه و اعزاب المله و حزنت الاسلام مازه القمیزت و فی حقی، ای کسانی که شما بازوی ملت و دین و اسلام بودید، پناه اسلام بودید، شما حسن اسلام بودید، حزن اسلام بودید، مازه القمیزت و فی حقی، این مسامحه‌ای که دارید الان در حق من به خرج میدید چرا؟ چه دلیلی دارد؟ سخط آنها نفوس قوم آخر. این بیان حضرت اون بیان از دمیر رو تفسیر میکنن. قمیزه یعنی سخط. ما هاذه القمیزه تو فی حقی و سنت و ان ظلامتی، چین چه سنت و پیشه ایست که شما از ظلمی که به من روا داده شده است دارید به خرج میدید؟ ظلامه، ظلامه، ظلم، ظلم شده است به من، شما دارید نظاره میکنید. اما کان رسول الله صلی الله علیه و آله ابی، آیا شما مگر ندیدید رسول خدا پدرم یقول چه میگفت؟ مگر این جمله را شما خداتون از پیغمبر نقل نمی کنید که المرء یحفظ فی ولده، احترام انسان و شخصیت انسان رو پس از مرگ باید منتقل به بچه هاش کرد و احترام او را باید در حق بچه های و فرزندان او و اولاد او به خرج داد؟ آیا همینطور به خرج می دید احترام پدرم را در حق من؟ مگر نفرمود المرء یحفظ فی ولده سرعان ما و احدستو و اجلان زا احاوتن و لکم طاقتون به ما و حاوله و قوتون علا ما اطلب و ازاول. دیگه شروع میکند حضرت عقده های دل رو باز کردن. آیا چه زود، چه با سرعت، چه فراموش کردید، چه کردید؟ ادامه میدهد به قصه های دل را یک یک بازگو میکنند. مرادم دو بخش این، دو نکته این خطبه بود. عنایت فرمودید وقتی که بازگو میکند خلیفه منع ارث صدیقه طاهره را مستقیم و محکم با نصوص صریح قرآن مقابل او میایستد. خب بحث ارث به اینجا رسید. بحث دوم و حق دومی که فاطمه طلب آن میکند، ولو اینکه حالا این بحث پاسخ را صدیقه طاهره دادند، اما در مقام عمل در تاریخ نداریم که مثلا تفویض شده باشد از مال رسول خدا به عنوان ارث به صدیقه طاهره. نداریم، من ندیدم خبر تاریخی چیزی نقلی. مال رسول خدا که میدانید رسول خدا که مالی نداشتن، بعد از اون همون اجرای پیغمبر است، همون خانه پیغمبر است. اینها اگر ملک رسول خدا بود طبق نصوص صریح همان گونه که صدیقه طاهره گفته است، اگر ملک رسول خدا بود است ارث میرسید، اگر ملک رسول خدا نبوده است ارث نمیرسد، و اگر ارث نرسید به هیچ کس ارث نمیرسد، و اگر ارث رسید به تمام وراثت پیغمبر ارث میرسد. وارثان رسول خدا کیست؟ طبقه اول وارث پیغمبر که پدر و مادرشون فوت کردند. پیغمبر که وارث دیگر، فرزند دیگری ندارد در حین فوت، نه دختر دیگری دارد نه پسر دیگر، فقط یه دختر دارد. وارث طبقه اول صدیقه طاهره است. و بعد کی؟ همسران پیغمبر. مات انت سر پیغمبر با 9 زن فوت کردن، پس بنابراین ارث پیغمبر میشه بین صدیقه طاهره و سمن اعیان زنان پیغمبر، یعنی میشه سمن 1/8 از 1/9 برای مجموع زنان پیغمبر و بقیه مال متعلق به صدیقه طاهره است. اگر پیغمبر مالی دارد که به ارث میرسد نوش جان همه وراثه، اما اگر پیغمبر ارث ندارد، بگویم این جمله، اگر پیغمبر ارث ندارد پس باید در مقام دفن و قبر بعضی ها حکم قصبیت را جاری کرد. اگر اینجا ارث پیغمبر نیست و نمیرسد به وارث پیغمبر و بال امت است، پس اون حجره‌ای که بعضی از آیان در اونجا دفنند، این حجره مال کیست؟ اینجا که معروف است که خانه عایشه است، خب بعد از پیغمبر خانه عایشه یعنی چه؟ این که ملک اون نیست، ملک امت است که. این که مال بیت المال است، این که مال ملک شخص نیست. چی میشه قضیه؟ اگر ملک است و ارث است و صدیقه طاهره احد الوراث بل اولهم، اگر نیست که نیست. مسئله دومی که زهرا سلام الله علیها داشتن مسئله نهله بود. وقتی که بحث نهله و هدیه مطرح شد، این فدک رو رسول خدا به من هبه کرد، این نحیله تو عبی، این نهله پدر بر من است، بخشش پدر بر من است، اونگاه خلیفه تا که این بحث پیش آمد گفت بسیار خوب، شاهد بیاور. قبول کرد. لا هبه الا فی ملکن، هبه نیست مگر در ملک. خلیفه مالکیت رسول خدا را بر فدک پذیرفت. چرا؟ چون تقاضای طلب شاهد کرد، یعنی ثبت العرش ثم انقش، پس این مال پیغمبر بوده است، اینو پذیرفته، پیغمبر هبه کرده، اینم پذیرفته. حالا میگن نه، بیا شاهد بیار که پیغمبر اینو به تو هبه کرده است، من میپذیرم. اگر شاهد بیارد فاطمه که پیغمبر فدک را به او هبه کرده است، ما خواهیم پذیرفت. خب حالا شاهد کیست در این ماجرا؟ کی میخواد شهادت بده؟ خب در صدر خود صدیقه طاهره که مدعی اصلیست. حالا بحث به مسائل حقوقی قضیه اگر وارد بشیم که خیلی کار رو مشکل میکنه، خیلی هم میرن زیر سوال. اگر بحث رو مطرح کنیم که از چی بود هبه خواست، شاهد بود خواست، بیانه برای چی میخواند، بیانه و شاهد کی طلب میکنن از کسی، بیانه از خارج است، بیانه از داخل است، چه بیانه از کجا باید بیانه طلب بشه، حالا اینها بماند به جای خودش. حالا کی شاهد میخواد اینجا شهادت بدهد؟ خب در صدر وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. دیگه کی میتواند اینجا بیاد شهادت بده به عنوان خط اول و تراز اول؟ وجود مقدس حسنین صلوات الله علیهما. زنی هم از خیلی معروفه، پیغمبرم خیلی به لطف داشته است. یه زمانی هم یه خوابی دید که یه تکه و پاره از بدن پیغمبر در دامنش افتاد. بعدم اون خواب خوب تعبیر شد، دایه وجود مقدس ابی عبدالله شد، بهش میگن ام ایمن. اینم خوب زنیش، اینم پیغمبر تعریفش کرده است. ام ایمن هم میاد از خانه بیرون شهادت میدهد. فاطمه هست، علی هست، حسنین هستن، اینا کیند؟ بیانه برای چیست؟ بیانه و شهادت طریقیت دارد یا موضوعیت دارد؟ بیانه طریقیت دارد یا موضوعیت دارد؟ ما برای چی در دادگاه بیانه میخواییم؟ برای اینکه روشن بشود حقیقت، غیر از این است؟ بیانه را در اسلام انما اغزی بینکم بل ایمان و البینات چرا طلب میکند؟ قاضی شاهد میخواد، شاهد که ذاتاً مطلوبیت نداره، شاهد که مقصود نیست، بلکه طریقی است برای کشف حق. حالا اینها کی این چهار نفری که اینجا جزو این مجموعه پنج نفره هستند؟ اینها مگر همانها نیستن که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ مگر شیعه و سنی ننوشتن این خبر را بعد از اینکه این آیه نازل شد؟ پیغمبر نه ماه بعد از نزول این خبر خوارزمی می نویسد، خوارزمی حنفی می نویسد، نه ماه می اومد دستش این طرف در اون طرف در می گذاشت رسول خدا در بخانه علی ابن ابی طالب، می گفت السلام علیکم یا اهل البیت الذین اذهب الله عنكم الرجس، سلام بر شما ای اهل بیت که خدا رجس را از شما برده است، شما همون هستید که انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل بیت و یطهرکم تطهیرا. ما شاهد برای چی میخواهیم؟ شاهد برای چی باید اقامه باشد؟ برای روشن شدن حق. اینها که نفس حقند، اینها که عین حقند، اینها که خودشون محک حقند، اینها که معیار حقند، اینها که متحرون نقیاتون ثیابهم، به تعبیر کمیل متحرون نقیاتون ثیابهم، اینها که نقی تقی نقیات تقیاتن، اینها که چی؟ بعد اینها بیان خوب شهادت بیان بدن. والله اعلم. بعد در تاریخ بخوانیم که اشاره شود که ام ایمن که اصل و تبارش معلوم نیست، شهادتش کذا و کذا مورد قبول نیست، حسن این طفلند، شهادت اونها اعتبار محکمه پسند نداره. اجازه فرمودند. و بعد بگوییم که اگر علی علیه السلام هم شهادت داده است، لا لا الا الله کلون یجر النار الی قرصته، علی اگر شهادت میدهد که فدک از آن فاطمه است و پیغمبر به او هبه کرده است، به خاطر که منافع علی در این قضیه است، چون نفعش در این ماجرا است، پس شهادت میدهد و شهادت مسموع نیست، مسئول میشه. حالا اینجا هست مطالبی در تاریخ، من جمله اشاره گوشه ای هم ابن عبدالحدید دارد که خلیفه با این خطبه ای که صدیقی طاهره خواندن و مطالب پایانی خطبه و جبر عمومی که ایجاد شد، به هر حال نرمشی نشان داد، نرمشی نشان داد، نرمشی که در مقام عمل نرسید. حالا دیگری آمد و مانع شد و نگذاشت و یا دیگرانی آمدند و مانع شدن، در مقام عمل چیزی عوض نشد، یعنی فدک بازگردانده به صدیقه طاهره نشد. این ثابت است، فدک بازگردانده به علی علیه السلام به صدیقه طاهره نشد. لذا و نعم الحکم الله، حکومت را به خدا وامی گذارد امیر المؤمنین. نعم الحکم الله، هم خدا حکومت کند بین ما و شما، در فردای قیامت بهتر است. خب البته بعد می دانید که در تاریخ یکی از مسائلی که بعض از خلفا تمسک به اون می کردن حال و اغراض مختلفه همین قضیه فدک بود. یکی می داد دیگری باز می گردان. عمر ابن عبدالعزیز با عزت و احترام برگردان فدک را با اولاد فاطمه، قبل از او هم بودند، دادن گرفتن دادن گرفتن. ظاهرن آخرین کسی که در تاریخ اسمش می نویسن که در فدک را بازگردان به اولاد صدیقه طاهره و باز بعدیهاش گرفتن، همین مأمونه. مأمون فدک را به اولاد صدیقه طاهره برگردان، این مال شماست، برگردان. اما باز بعدیها آمدن گرفتن، باز بعدیها آمدن مصادره کردن. این یه بازی سیاسی شد برای بعضی از حکام و حکومت ها، این دادن ها و گرفتن ها. اینها را وجاهتی میداد در نزد علویون، در نزد هاشمیون به چنین اهدافی داشتن. خب متاسفانه تمام نشد بحث. بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلت و سما. بله در دست، نگید نمیگیم ما چیزی نداشتیم، نگید نه این فدک بود، فدک دست ما بود، ملک ما بود. اما ادهی بر اون بخل ورزیدند، جمع دیگری بی تفاوت از کنار اون گذشتند با اقماز و حکومت را به خدا بین گذاریم. اما من حرف دلم به شما بگویم، ما اصنا به فدک و غیر فدک، ما فدک را ما که برای خودمون میخواییم، ما را چه به فدک و غیر فدک. و حال این که و نفس و مزان نها و قدن فی جدس، و حال این که علی میداند به زودی دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم قبار، که انشاءالله توضیح مفصلی دارد. قدری هم از بحث فدک یه گوشه های هنوز نیاز به گفتن است. انشاءالله خدمت عزیزان